من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل الانسان علی نفسه بصیره، آیه 14 هست از سوره مبارکه قیامه. آیه 13 که دیروز خونده بودیم فرمودن که ینبأ الانسان بما قدم و اخر، یعنی قیامت که میشه انسان آگاه میشه، با خبر میشه نسبت به کلیه اعمالی که به ترتیب پس و پیش فرستاده است و روانه اون نشعه قیامت کرده. خب اونها رو با خبر میشه، یعنی دونه دونه از اون اعمال رو اونجا به او میگند و خبر میدند و میفهمونند. ای آیه 13 بوده. آیه 14 میگه نه، اصلا اخبار نمیخواد، اعلام نمیخواد، بل الانسان علی نفسه بصیره. آدمی زاد نسبت به غیر خودش، یعنی بنده نسبت به شما یا شما نسبت به بنده، ممکنه و حتما هم همین طور هست غالبا از زوایا و خفایای روح یک دیگر خبر نداریم. نه شما میدونی ما فی الضمیر من چیه، اونی که در درون دارم، اونی که در باطن دارم، اونی را که به زبون نمیارم، اونی را که به قلم هم نمیارم، اونی را که به این یا به آن نمیگم، خب اونی که در ضمیر و در نهان خانه روح و جان من هست، شما که اطلاعی ندارین. من هم از خفایا و زوایا و سرائری که شما در نهانخانه روح دارید خبر ندارم. اونی که خبر داره عالم الغیب و شهاده الله تعالی است. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. او خیانت مرموزانه و شیطنت آمیز و شهوت آلودی را که گوشه چشم می کند ممکنه من نفهمم یا شما نفهمی، اما خدا از او با خبرم. او مطلبی که در شیارهای مغزمون و در شیارهای جان و روحمون، اون مطلبی که اونجا تردد داره که سر زبون نمیاریمش یا رو قلمم پیادش نمی کن رو صفحه کاغذ، اون رو خدا میدونه. بنابراین ما نسبت به دیگران از ما فی ضمیرشون خبر نداریم. اینا در ضمیرشون چه هست، چه خطوراتی در دلشون در حقیقت پیدا میشه، چه خلجاناتی دارن، چه نقشه هایی را تو مغز و مخشون میپرورانن، چه دسیسه ها، چه توطئه ها، چه دام ها، یا نه دام ها نه چیزای خوب، ما خبر نداریم. ولذا نوعا در شناخت اشخاص ممکنه ما به اشتباه بریم، به انحراف کشنده بشیم. دیده اید که خب ملت ما گرچه تفسیر یه مقدار با انقلاب و نهضت هم قاطی بشه، ملتمون در اوائل پیروزی انقلاب بسیاری از افراد کلگنده این مملکت رو نمیشناخت، فکر میکرد که اینها امین ملتن، امین اسلامن، امین مسلمینن، فکر میکردن که اینها دلسوز و خادم مردمن، در نتیجه به حاکمیت اونها رأی دادن، رأی بالایی هم دادن، مدتی هم کاری کردن که اونها بر اوضاع و احوال مسلط بودن دیگه، رتق و فتق امور دست اونها بوده، وجیه المله های سابق و گذشته این کشور بودن، اسمی داشتن، آوازه‌ای داشتن، نامی داشتن، اما چون ملت درست از ماف ضمیر اونها خبر نداشت، از زوایا و خفایا و سرائر اونها با اطلاع نبود، خب راپیمایی ها شد و رأی ها داده شد، بعد معلوم شد که خب این درست نبوده. یا اون یکی دیگه هم که الان در خارج کشور، فراری سرگردانی که در جوار قبرستان و گورستان یهودی ها خودش گفته بود من دارم زندگی میکنم، که شبها از شدت وحشت و دهشت خواب نداره، که البته نباید خواب داشته باشه، چون خواب رو از چشم این ملت مدتها برده بود و مایه شهادت شهید بزرگوار آیت الله شهید بهشتی و بسیاری از شهدای بزرگوار این کشور شده بود. او هم الان خیلی از مردم نمیشناختن اینها رو دیگه. من خودم سال 57 بوده که تابستان رو در استان پربرکت و در حقیقت استان طیب و طاهر یزد بودم و حدود 72-73 روز اون تابستان خونین در خدمت حضرت آیت الله شهید بزرگوار شهید مهراب صدوقی قدس الله نفسه الزکیه، اونجا صحبت زیاد می کردم تو حضیره ایشون، خود یزد، تفت و تزرجان و مهریز و اشکزر و حتی بسیاری از دهات اونجا، بناب و منشاد و خضرآباد، اینا که یادم هست شد حدود 330 جلسه در طول اون مدت صحبت کردم. اونجا من نوارهای همین فراری که الان مجاور گورستان وحشتزای یهودی ها شده، یعنی همسایه اموات از یهود، از احیا و زندگان که رانده شد، لااقل توفیق نداشت که در همسایگی قبرستان مسلمان ها سکونت بگیره و مجاور مردگان اسلام بشه. خودش گفته من اونجا هستم، از شدت وحشتم خواب ندارم. من نوارهای ایشون موقع خارج بوده، ایشون نوارهاشو اونجا گوش داده بودم، خب نوارهای تقریبا روبرایی بوده، یه مقدار انقلابی و بالاخره چه و اینها. خب ملت از زوایا و سرائر اینها خبر نداشت معمولا دیگه، بسیاری از مواقع همین طور میشه دیگه. خب همین ایام اخیر و جنگ چند ملیتی بر علیه نه صدام به عقیده من، بر علیه اسلام، بر علیه مردم مسلمان عراق، چون صدام لطمه ای نخورده، صدام خودش مونده و سالمش نگه داشتن برای اینکه کاری انجام بده. اون گارد ریاست جمهورم که میگفتن دیگه متلاشیش کردیم و چه کردیم، اونا معلوم میشه خیلیشان درست نبوده، مردم رو لتو پار کرده بودند و بمباران کرده بودند و از بین برده بودند. و همین ایام هم اتفاقا خیلی از ماها و بسیاری از دوستان و یاران خوب انقلاب گای المومن غرون کریم، آدم مومن گای گل میخوره. بزرگوار جوانمرد، در اثر جوانمردی و بزرگواری گای گل میخوره، فریب میخوره. خب اون سعد اون حمادی مرتب اینجاها تردد میکرد، عزت ابراهیم مرتب تردد میکرد، کی تردد میکرد. و حتی زمزمه ثبت نام برای خاطر زیارت کربلا بود، برج اسفند و برج چه و بعضی از دوستانی که ما در صدرند و با اونها در زندان بودیم و سال 53 و 54 قبل از انقلاب اینها رو عمیقا شناختم، داریم هم به صداقتشون، هم به عدالتشون، هم به حسن نیتشون. بنده خدای مرتب مصاحبه میگردن که کاروانها ترتیبش داده بشه، حتی سر این که کیا جلو برن کیا دنبال برن، اول شهد خانواده شهدا. خب این چیزاییست که گاهی آدم نمیدونه که صدام چه هست، از اون سرائر و زوایا و خفایایی که یک انسان پلید در حقیقت داره آدم خبر نداره. گاهی فکر میکنه که این انسان حقه، در حالی که مجسمه باطله. یا خدای ناکرده فکر میکنه که باطله، در حالی که یکی دیگه مجسمه حقه. حالا دیگه رفتیم تو قصه، اگر اجازه بدید من یک اشارهی به این قصه هم که آدم گای گول میخوره. این پنجاهو سال پنجاهو زارن شش بوده، بله. حالا من خصوصیات شهرستان و تابستان نمیگم، گرچه گفتنشم گیر نداره. ما همین دوروبرها بودیم، تابستان شده بود و رفته بودیم تو یکی از این شهرهای نزدیکهای قم. اونجا شب 16 شعبان، چون ماه شعبان تابستان واقع شده بود، اونجا ما را دعوت کرده بودن برای سخنرانی در یکی از مساجد، چون جشن میلاد حضرت حجت ابن الحسن ارواح اونا فداه بوده. شب 15 نشد، شب 16 ما را دعوت کرده بودن مسئولان و بالاخره متصدیان مسجد و اون عالم بزرگوار. اینکه شهربانی و اطلاعات گفته بودن که این جناب شیخ باید بیاد اینجا و التزام بده که زبونش ترکشی چیزی نداشته باشه و بعدم صحبت کنه، که من گفتم نه، من شهوت کلام ندارم، اگه بتونم آزادن صحبت کنم که صحبت میکنم، اگه نه که سکوت، صحبت نمیکنم دیگه. لذا التزامم ندادم، اون شبم سخنرانی نکردم. جمعیت سنگینی هم جمع شده بود، یکی از دوستان دیگه اونو گفتن صحبت کنه، منم حضور داشتم اونجا. یه بنده خدایی شب خب جشن و میلاد بوده، شخصی بود، همین کت و شلواری من دیدم قبل از منبر ایستاد و شروع کرد به مداحی و شعرخوانی. بسیار زیبا میخوند، بسیار باحال میخوند، خیلی با شور و هیجان. ندیده بودم ایشون رو. بعدن به من گفتن، گفتم کیه؟ بومی نبود، گفتن که مهندس فلانی. حالا خب شب که نشد ایشون رو ما از نزدیک ببینیم، فردا صبحی رفته بودم خونه یکی از آقایون از دوستانمون، ائمه جمعه است از بزرگواران. خب اونجا که بود رفتم دیدم این بنده خدا اونجا نشسته است، و من که رفتم شدیم سه نفر دیگه، حدود 8 صبح و اینها بوده، شدیم 8:30 هشت صبح، سه نفر تابستان بوده. او بزرگوار به من گفت که فلانی ایشون آدم با کمالیه، خیلی کمالات داره. گفتم خود چی داره؟ گفت خیلی علوم غریبه، علوم عجیبه. چه؟ بعد رو کردم به خودش، گفتم تو چی داری؟ دیدم میگه من هرچه بخوایی از احضار اجنه بگیرم، تو گفته بود جنها رو احضار میکنم، آزارشون میدم، جلبشون میکنم، بعد احضار ارواح میکنم، روی هر کسی بخوایی حاضرش میکنم، علاوه علوم اعداد و علوم حروف و اینا رو بلدم، ولی من اینا رو که بلد نیستم، و علاوه هر سوالی از من بکنی پاسخ میدم. گفتم خب این آخری برای من خیلی مهمه، ما طلبه ایم، طلب مجهولاتش زیاده، سوالاتش هم زیاده. گفتم خب تو هر سوالی طرح کنیم پاسخ میدی؟ گفت بله. ما یه سوال طرح کردیم، دیدیم نه بوی شیادی میاد، بوی کلک و شیطنت و حق بازی میاد. در حدیث داره که رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم یتجاوز حده. هر کسی باید قدر خودشو بشناسه، پا از گلیم دراز نکنه که رسوا میشه، رسوا میشه. حافظ میگه بازی چه صوفی نهاد دامو سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. خب گفتم هر سوال، گفت بله. گفتم خب الحمدلله ما دنبال همچه کسی میگشتیم، سوالم زیاد داری. یه سوال کردم، سوال این بود، 56 بوده. گفتم که آیا در عالم برزخ استکمال وجود دارد یا نه؟ سوال همین بوده، بی کم و زیاد. یاد حاجوات شد و یه خورده به ما خیره شد و نگاه کرد، دیدن نه نفهمید من چی گفتم اصلا. بعد این رو براش روونی، خیلی روون ساده توضیح دادن که استکمال یعنی چی. حتی یادم از پیش گفتم ببینید تو دنیا جسم تو خورده 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 قد میکشه، رشد میکنه و کامل میشه. جان و فکر و عقل و اندیشه و روحت هم خورده 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 قد میکشه، رشد میکنه و بالا میره. آیا این مسئله در برزخم بعد از دنیا وجود دارد یا نه؟ شاید شما هم بوده اید یا نبودید آیا احمدی طلبه، علی ظاهر بودن ایشون. آیا استکمال منش اینه؟ اینه که گفتم به ایشون، یه قدی حاجبات شد و گفت من اینا رو نمیتونم جواب بدم. گفتم پس تو چی رو جواب میدی؟ میگه هر سوال داری مطرح کن ما پاسخ میدیم. حالا طولانی قضیه، فردا جلسه دیگر شد، گفتیم احضار روح بکن. خیلی قصه مفصل، یکی دو ساعت طول کشید که چه کرده و چی خواسته و ما کجا نشستیم و ای چی خوند و شلتخ و شلتوخ و شلتاخ و شلتیخ. اینا یادم مونده این کلمات، که من در اسنا سمت چپش نشسته بودم، خندم گرفته بود. بعد یکه خود گفت چرا میخندی؟ دیدم اینجا باید یه مقدار بلوف بدنم. گفت ها تو چی خیال کردی من استاد این رشته؟ این به کلی خودش باخت. گفتم من خودم استاد این رشته و این احزار. بالاخره اون روزم کلن دیگه لو رفته بود و چی در بساط نداشت دیگه. حالا آدم از مافز زمیر این و آن ممکنه خبر نداشته باشه. بعدم مهندس قلابی بود، البته اونطور که من برداشت کرده بودم تو جلسه علما همیشه حضور داشت. که من گفتم شما شغلتون چیه؟ گفت مهندس برقم. گفتم شنبه با مایی، یک شنبه با مایی، جمعه با مایی، پیش از ظهر با مایی، بعد از ظهر با مایی، پس این شغل تو را کی؟ گفت ما دو تا مهندسیم در کل ایران. چه شیادی عجیب، ما کارا ردیف میکنیم، باشیم نباشیم کار رو بچه ها پیش میبرن. آخی نشد، احساس کردم خب ما رو یه مقدار مثلیم که گفته بودن ایشون از کجا آمده بود که یه خورده با ماها باشه بالاخره، که ما شیطنت نکنیم با دستگاه اون روز. علی‌الظاهر این بوده قضیه، بلا مهندس قلابی بود. اما بل الانسانو علی نفسهی لا علی نفس غیرهی. ممکنه من نسبت به نفس دیگران ناآگاه و بی اطلاع باشم، اما انسان بر نفس خودش بصیره هست. اینه کاملا از زوایا و خفایا و ظاهر و باطن و سر و علن و خلوت و جلوت و آشکار و نهان خودش میدونه دیگه، اینا رو خودش میدونه دیگه. که چه هست و که هست و چه کرده و چه میکنه. ولی الانسانو علا نفسهی بصیره، این بصیره البته به معنای رؤیت قلب و دیدن باطن، مصدر حملش بر انسان میگن از باب زیدون عدلون، با مبالغه هست، یا از باب زیدون زو عدلن، بلی انسان علا نفسهی زو بصیره. بالاخره آیه اینه میخواد بگه که انسان نسبت به خودش دیگه کاملا با اطلاع، علا نفسهی، علا هم داره یعنی اشراف داره، استعلا داره بر زوایا و خفایای روح خودش و جان خودش و وجود خودش. بلی الانسانو علا نفسهی بصیره، معنای آیه ظاهرن اینه. یک معنا هم مرحوم علامه قدس الله نفسه الزکیه در المیزان معنای دیگری همیشون نقل کرده که البته اون معنا رو مرحوم فیض کاشانی در تفسیر شریفشون، تفسیر صافی، اونجا دارن. اون معنا اینه که بصیره به معنای حجت باشه، به معنای حجت و دلیل. این انسان علا نفسهی بصیره، حجت است، سند است، مدرک و دلیل و برهان بر علیه خودش. روز قیامت که میشه، چون در اون روز یسألو عن سمعهی و عن بصرهی و عن فؤادهی ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كان كل اولئك كان عنه مسؤولا. سوره اسراء یا اسراء به عبده آیه 36، یا در سوره شریفه حامیم از سجده. پس انسان یسأل عن سمعه و بصره و فؤاده، از گوشش سوال میشه، از هوشش سوال میشه، از زبونش سوال میشه، از اعضا و جوارحش سوال میشه. باز انسان یشهد سمعه و بصره و جلده علی، هم گوشش اون روز بر علیه او شهادت میده. این گوشه که میگه من غیبت کردم و غیبتم غیبت رو گوش دادم، هم از کنم که زبانش بر علیه او شهادت میده، هم چشمش بر علیه او شهادت میده، هم جلد و پوست بدنش بر علیه او شهادت میده. و شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، این در سوره حامیم از سجده آیه 20. باز اون روز روزیه که تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، دستها به زبون میان، پاها شهادت میدن. سوره مبارکه یاسین آیه 65، که این بصیره به معنای حجت، انسان در قیامت حجت است، سند بر علیه کی؟ بر علیه خودش، خودش بر علیه خودش گواهی میده. در آن دیوان که حق حاکم شد و دست و زبان شاهد، نخواهد بود بازار و بها چیر زبانی را. اینجا تو محکمه، تو دیوان، اینجا مدعی میاد، منکر میاد، شهود میان، شهود و شاهدها غیر مدعیان، غیر حاکمان، غیر منکرن. اما اونجا نه دیگه، اونجا متهم یا مجرم خود انسانه، شاهدم بر علیه خودش خود انسانه دیگه، از بیرون و از خارج شهود و گواهانی اونجا نمیارن. همون عرضی که ما دیروز کردیم بین عمل و کردار اینجا و کیفر اونجا رابطه تنگاتنگ تکوینیه، نه رابطه قراردادی و اجتماعی. میدونید که بعضی از کیفرها بینشون و بین جرم و مجرم رابطه قراردادی و اجتماعیه. فلان کس اگه رشوه خورده از خدمت فلان مقدار سال منفصل بشه خدمت دولتی، 50 ضرب شلاق بخوره فی المثل، 10,000 تومان جریمه بده به عنوان مثال. اینا همش قراردادی و جعلیه، میشه کم بشه میشه زیاد بشه، مربوط به مقنن و قانونه. لذا بین جرم و کیفر تو این مسائل یه تناسبی معمولا هست دیگه. اگه جرم سبکه کیفر سبکه، جرم سنگینه کیفر سنگینه. این رابطه ها قراردادیه، یعنی میشه کمش کرد میشه زیادش کرد میشه چش کرد. اما رابطه بین کردار ما در دنیا و کیفرمون در قیامت تکوینیه. رابطه ظاهر و باطن، حتی علت و معلول هم نمیگم، این تعبیر لطیفه، رابطه ظاهر و باطن، رابطه سیرت و صورت، رابطه ملک و ملکوت. یعنی شما الان یک عملی اینجا انجام میدی، یه خشمی یه غضبی، که این غضب و خشم چهره ملکیش همینه که صورت شما قرمز میشه، هیجانی در شما پیدا میشه، دوران دمی در شما پیدا میشه. این چهره ملکی و چهره مادی و چهره دنیایی این عمله، همین چهره باطن و ملکوتیش سگی میشه. حالا داستانش عرض میکنم، سفید و درنده میاد تو قبر. لذا میگن کسانی که سوء خلق دارند و بد خلقند و بد اونق به اینها میگن، بد قلق به اینها میگن، تنخو به اینها میگن، اینا باید مواظب باشن که غضب غضب الهی نباشه، همینطوری باشه تو قبر. این غضب با این چهره ملکی که داره باید به صورت و چهره ملکوتی در میاد، که اون عین اینه، عینیتا، نه علت و معلول. علت و معلول در جاییست که دوئیت و دوگانگی باشه، یکی علت یکی معلول. اینجا یکی یکی نیست، فقط یه چیزه که دو چهره داره، چهره ملکی چهره ملکوتی، صورت داره سیرت داره، ظاهر داره باطن داره، لب داره و قشر داره. حاصل اینه دیگه. اینجا یادم آمد قضیه ای را که مرحوم شهید بزرگوار آیت الله شهید مطهری اعلی الله مقامه از استادشون نقل کرده. استادی ایشون داشتن در اصفهان سالهای 20 و 21، 1320 هجری شمسی و 21 تابستون ها می رفتن اونجا پیش ایشون. مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی قدس الله نفسه الزکیه، هم فقیه بوده هم حکیم بوده، تعبیر خود ایشون هم هست، هم طبیب بوده، طب را خوب بلد بود، طب قدیم رو، و هم عارف بوده هم ادیب بوده، هم یک نهج البلاغدان کم نظیر، نهج البلاغدان کم نظیر. ایشون که داره، من ایشون را از شخصی از بزرگترین شخصیت هاییست که در عمرم دیدم، تعبیر ایشونه، از بزرگترین شخصیت هاییست که در عمرم ایشون را دیدم. حالا این خواب رو از مرحوم شیرازی ایشون نقل میکنه. میگه روزی ایشون داشتن درس میگفتن ظاهرن همون درس نهج البلاغه بود. راجع به حالاتش هم داره که ایشون به قدری رقیق القلب بود و عارف بود که اسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهل ولا بوده، می بردن اشکش جاری می شد. نام مقدس امیر المومنین سلام الله علیه را که می بردن اشکش جاری می شد. اهل منبر و روزخانی هم با اون معلومات بالایی که داشت، ایشون میگه اهل منبرم بوده و حتی در قم در بیت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، ما اون موقع هنوز طلبه نشده بودیم، را این قضایی را ما نمیدونیم، ایشون نقل فرمودن اونجا یه دهه منبر رفته بود و منبرش هم باز ایشون با یک آب و تابی نقل میکنه. علیه داشت علاقه شدید به اهل بیت اطرت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین داشت. میگه تو درس، زارن درس نهج البلاغه بوده، داشت درس میگفت و داره که در اثناء درس اشکشم، قطرات اشکش روی گونه هاش میغلطید و روی محاسن سفیدش جریان داشت در اثناء درس. بعد این قضیه را تو درس، این رؤیا و خواب رو اون بزرگوار نقل کرد، گفت شبی یا روزی خواب دیدم، تو خواب دیدم که من مردم، تو خواب دیدم که من مردم. خود خواب اگه یادتون باشه من عرض کردم خواب خودش مردنه، اما مرگ مقطعی و موقت و کوتاه مدت، مرگ کمرنگ که قبلا عرض کردم، بعد مرگ معبد و همیشگی، او دیگه خواب همیشگیه. ای تو خواب، ای تو مرگ موقت، مرگ معبد خودش دیده بود، دیده بود. میگه من دیدم که مردم، به این تعبیر دیدن خیشتن من، خیشتن من، این اون هویت من از این بدن و جسد جدا شده، آمده بیرون، جسد یه گوشه افتاده که من خودم جسد رو تو خواب در اون عالم نظاره میکردم که من مردم و جسد اونجا افتاده است. بعد میگه دیدم که جسدم رو برداشتن مردم، مؤمنین، افراد برداشتند و دارن به سمت گورستان و قبرستان میبرن، منم جسد را نظاره میکنم و همراه جسد دارم میرم. بعد بردند و میگن منو دفن کردن، به خاک سپردن، روم خاک ریختند و بعدم منو تنها گذاشتند و برگشتن رفتن به خونه هاشون. اینجا میگه من موندم و دیدن تک و تنها موندم، که این موندن و این مردن برای همه ما هم هست. الان ما مشغول یه سری مسائلیم، از این مسائل غافلیم و غافلیم که یه لحظه هم، یه روزی ما همین طور میشیم، یعنی میریم تو دل خاک تک و تنها، وحیدن فریدا، بلا مونسن و بلا انیس، بلا مصاحبن و بلا جلیس، نه رفیقی، نه دوستی، نه همسری، نه فرزندی، نه خانه‌ای، نه لانه‌ای، نه کاشانه‌ای، نه جمعی، نه مالی، نه ثروتی، نه امکاناتی، نه شمعی، نه چراغی، هیچی نیست اونجا دیگه. همونجاست که ایشون میگه من اونجا که قرار گرفتن دیدم همه رفتن، من تک و تنها موندم. بعد میگه نگران این شدم که حالا چی به سر من میخواد بیاد. صاحب رؤیا مرحوم آیت الله آمیرزا علی آقای شیرازی قدس الله نفسه الزکیه، استاد شهید بزرگوار مطهری، ناقل هم که نقل بلا واسطه کرده، مرحوم شهید بزرگوار مطهری اعلی الله مقامه، که دیگه هیچ مسئله شک و شبهه‌ای در مطلب وجود نداره. میگه اونجا نگران شدم و تو فکر حالا چی میخواد به سر من بیا. یک بار دیدم، میگه دیدم که سگ سفیدی آمد و وارد قبر شد. میگه من خودم پیش خودم گفتم ها این چهره، حالا تعبیر بنده است، این چهره یا شاید تعبیرشون هم باشه من یادم نیست، چهره ملکوتی اون خشم و غضب و تندخویی است که در من بوده. ایشون با اون بزرگواری مقداری هم تندخو بودن. اتفاقا من خودم دیدم خیلی ها رو که من جمله استاد بزرگوار خودمون در مشهد سال 34 35 36 تا 38 4 5 سال، مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ هاشم قزوینی اعلی الله مقامه، ایشون که خب ما خدمت ایشون 4 5 سال درس خونده بودیم، صاحب بسیاری از کرامات بودن دیگه، بعضی از کراماتشون رو تو کتاب ها نوشتن. سال 39 هم سال ارتحال ایشون بود که من دیگه از همون سال آمدم به قم خدمت ایشون بودم. خب ایشون هم با اینکه صاحب کرامت بود دیگه مکرر در مکرر خودم دیدم وقتی عصبانی میشد دیگه کولاک میکرد، بیداد میکرد. که یک روز تو جلسه درس یه بنده خدایی از شاگردان ایشون مثل نواب تو مدرسه ما درس میخوندیم، عرض کرد به ایشون رسائل بود، کفایه بود ایشون رسائل بوده، عرض کرد که ضمیر بهی، من یادم هست ضمیر بهی به کجا برمیگرده؟ 10 دقیقه بلا اغراق تون شد اون چه میتونست گفت دیگه. که بعد از درس ما رفتیم این شیخ رو بردیم خدمت ایشون، گفتیم آقا اعتذار از آقا بکن عصبانیش کرد. با اینکه کرامت داشت بلا شبهه، کراماتش هم زیاده، من الان مجال نقلش ندارم و آیون خیلی از قدیمی های اساتید ایشون رو میشناختن میشناسن، ایشون خیلی دیگه تون بوده. مرحوم حاج میرزا علی آقای بزرگوار استاد شهید مطهری اینم زارن تون بوده. میگه خودم گفتم ها، من که عارف و حکیمم بوده، گفتم این همون تندی و خلق تند دنیای منه که به این شکل آمده که حالا اینجا آزارم بده. میگه سخت ترسیدم، وحشت کردم، عرض کردم عمل کردار چهره ملکی داره، کیفر همون کردار با چهره ملکوتی، این عینیته، نه حتی علیت و معلولیت، عینیته. کردار و کیفر یه چیزه، دو تا سیما داره، دو تا رو داره، دو تا چهره داره، چهره دنیایش اینه، چهره ملکوتی و اون دنیاش اینه. میگه سخت ناراحت شدم در همین اثنا، از کدوم ایشون چون اهل ولا بودند و محبت سید الشهدا سلام الله علیه تا اعماق جان ایشون رسوخ کرده بود و مهر میورزید نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، که ما هم باید همین مهر را داشته باشیم. و خودم بارها گفتم والله بالله تالله ما امید به این سخن گفتنها و درس خوندنها و درس گفتنها چندان، حتی این نماز و روزه ها چندان امید من اینجوری هم ندارم، فقط یه چیز برای من خیلی مهمه، همون محبت و عشق اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعی، من به این فقط دل بستم، زیادم دل بستم. خب ایشون میگه من دیدم که چون اینایی که ما الان انجام میدیم معلومه چند درصدش برای خدا باشه، خیلی مشخص نیست دیگه. بله انسان
علا نفسهی بصیر، آدم خودش رو بهتر میشناسه دیگه. میگه در همین اثنا دیدم که سید الشهدا سلام الله علیه حضور پیدا کردند و آمدن کنار من، فرمودن که نترس، من این سگ را از تو دور میکنم و از تو جدا میسازم و نمیگذارم که تو از ناحیه او اذیت و آزاری. نمیدونم، ما هم این سگ ها حتما ممکنه گرفتارمون بکنند و مار و مورها و عقرب ها و عذاب های گوناگون، صور وحشتناک تو قبر موقعی که آدم دیگه دستش به هیچ جا بند نیست، از همه جا دستش قطعه، همون جایی که امام سجاد زین العابدین گریه میکنه، ابکی لظلمت قبری، ابکی لوحشت قبری، ابکی لچه قبر غربت قبری، همون جایی که امیر المومنین سلام الله علیه براش گریه میکنه، همون جایی که صدیقه طاهره صلوات الله و مولا علی میگه تو منه که به خاک سپردی تنها مگذار یه خورده کنار قبرم بشین تا من با این خانه وحشت و غربت انس بگیرم. ما هم امیدواریم که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین که ما یک عمری نامشون را با عظمت بردیم و به یادشون گریه کردیم و سینه زدیم و سرکوبیدیم، حالا یه مقدار حتما برای خدا بود، امیدواریم که اونها اونجا کنار بالین ما هم حاضر بشن، ما را از اون وحشت ها و از اون دهشت ها و از اون صور وحشتناک انشاءالله نجات بده. و السلام علیکم و رحمت.